أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادیب پیشگاه همه علمای اسلام خصوصا حضرت علامه سامر کنند علامه طباطبایی و استادانش سوره توحید قرائت بفرمید میارم بالاتر شد درست بسم الله آیه 98 تا 100 و خواهش مونم تا 101 سوره آل عمران صفحه با کتاب صفحه 258 قل یا اهل الكتاب لما تکفرون به آیات الله و الله شهیدون علا ما تعملون قل یا اهل الكتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمنه تبقونه ها ای وجا و انتون شهدا و من لاو به غافلن اما تعملون یا ایو الازین آمنون انتوتی او فریقا من الازین او تل کتاب یردو کن بعد ایمانکون کافرین و کیفه تکفرونه و انتون تد و علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتسم بالله فقط هدیه الى صراط مستقیم. بخش اول این آیات راجع به توطئه یهودی ها درباره ایجاد اختلافه که داستان تاریخی سن ازش میزن. اما بخش دیگه آیات بحث اعتصامه و من یعتصم اعتصام با عین و صاد اعتصم به حبل الله جمعه و من یعتصم به الله فقط هدیه الى صراط مستقیم. میفرماید که اولا اعتصام یعنی چی؟ اذا اخذت به حبل او ربطن فمنه اکن سقوط او ما یشبه و فقط اسم اکن یه تنابی رو میگیرین که از سقوط کردن نجات پیدا میکنین یا شبه اونو به این میگن اسم اکن اون اسم اکن اون شما رو حفظ کرده و شما اعتصام با اون جستید اون اسم شما را و شما اعتصمو به اون تناب فاصل الاسمت هول منع الخاص اسمت یعنی منع خاص و ازا ذکره و این ذکره فی تاج ان المن هو الاصل فی معناه در تاج العروس آمده که اصل معنی اسمت منعه منطقه یه منع خواست منع خواستی که حالا همه ما اجمالا میدونیم اسمت یعنی چی و کیفکان ففی معنی الاعتصام امتناع و اخذ در معنی اعتصام یک امتناع و گر اخذی است یعنی اعتصام یعنی از یه چیزی دارین امتناع میکنین و یه چیزی رو دارین میگیرین فل معتصم بالله کانه ممتنع اما لا یرتضی الا سبحانه بالاخذ به تعالی کسی که به خدا اعتصام میجوید داره از یه چیزی پرهیز میکنه از چی از اون چیزی که خدا رو دوست نداره از اون چیزی که خدا ازش راضی نیست چه جوری از اون دوری میکنه با اخذ الهی یعنی با پناه بردن به خدا از آنچه که خدا دوست نداره دور میشه و من هنا یظهر ان الآیت التالیه آیه بعد که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون تفسیر آیه قبله اعتصام به الله یعنی چی یعنی این یعنی اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون نه الا و انتون مسلمون تفسیر و من هنا یظهر ایزن ان الاعتصام بالله کل ایمان و سایر المقامات دینیه امر ذو مراتب از اینجا معلوم میشه که خود اعتصام ببین چرا چون داره با مؤمن صحبت میکنه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته مؤمنین که تقوا دارید یه تقوای دیگه از اون حق تقاته که حالا اینا باید همین شهر میشه از اینجا معلوم میشه که خود اعتصام به الله هم دارای مراتبه حالا همین لغت قشنگی ما تو فارسی براش میگیم چنگ زدن به ریسمان الهی این خودش مراتب متعدد داره و مبادی مراتب اکتسابیه و ینتهی الی ان یکون العاصم للعبد من الذنب والمعصیت هو الله عز اسمه من غیر توسط شیء من القوى المتعلقه بالناس اگه خاطر مبارکتون باشه در مبادی مختلف ما این مطلب رو بحث کردیم آخرین جایی که بحث کردیم تو دو تا لغت استفا و اجتبا بود که یه قدمی خود انسان برمی داره به یه نقطه‌ای میرسه که در اون نقطه یک کمالی رو بهش میدن که دیگه این کمال اکتسابی نیست. اینجوری نیست که خودش کسب کرده باشه، خودش تا پای کوه رفته، اونجا بردنش دیگه تو قله، اما تا پای کوه خودش رفته. حالا اینجا اعتصام هم حضرت علامه میفرماید از اینجا ظاهر میشه که اعتصام به خدا هم مثل ایمان و سایر مقامات دینی امریه که اولا یه مراتبه، یعنی اعتصام خودش درجاتی داره، بعضی از درجاتش اکتسابیه، یعنی با پای خودش این سالک اونو طی میکنه، اما منتهی میشه به جایی که ان یکون العاصم للعبد من الذنب والمعصیه و الله، به یه جایی میرسه که عاصم خداست دیگه، حرکت خودش نیست، من غیر توسط شیء من القوا المتعلقه به نفس، با قوای نفسانی نیست که بگه من اراده کردم این خلافو نکنم، مثل جناب یوسف. جناب یوسف از اون مهلکه با اراده خودش نجات پیدا نکرد، قسمت الهی بود، بعدم خودش فرمود که عرض شود که خدا من نفسه و ما ابره اول نفسی این نفس لعمارتون بسو الا ما ره مرب. یه نقطه هست که اونجا حافظ خداست، یعنی دیگه این نیست که مثلا این با اراده خودش به اضافه توفیق الهی دیگه به اضافه نداره، خداست و خدا حفظ میکنه. این از مادام للفعل تعلق به شیء من القوى النفسانیه البدنیه من حیث ترجیح الفعل و ترک فالطرفان متساویان من غیر تحقق وجوب لحد طرفان، وقتی که این خودشه و قوای خودش، اگه خودش داره انتخاب میکنه انجام بده یا انجام نده، دو طرف براش مساویه دیگه، از این راه بره یا از اون راه، از راه معصیت بره یا ترک کنه، این دو طرف مساوی و طرفینه. فلیس امتناع المعصیه الا انه سبحانه هو المدبر لحال الانسان، تو این نقطه امتناع از معصیت به تدبیر الهیه، یعنی خلاصه به زبان ساده فرمون ماشین دست خداست، اونه که حرکت میده به سمت این جاده میکشه. قال تعالی و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین، این کار ما بود، ما فعل الخیرات رو بهشون وحی کردیم، که حالا این البته یه شرحی داره که بعد در سوره انبیاء. حالا یک دو تا روایت هم هست میفرماید که فعل معانی هست که از حضرت سوال کردن که ما معنا قولکم ان الامام لا یکونو الا معصوما، از هشام بن حکم گفتن این که شما میگید امام باید معصوم باشه یعنی چی، هشام میگه از ابو عبدالله علیه السلام همین رو سوال کردم، حضرت فرمود المعصوم هو الممتنع بالله من جمیع محارم الله، باللهش مهمه، هو الممتنع بالله من جمیع محارم الله، فقط قال الله تبارک و تعالی و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، یعنی اون نقطه. حالا ببینید شما تناسب نظیر دو طرف رو ببینید با توجه به بحثایی که اول سوره حمد کردیم، صراط مستقیم یعنی توحید صرف، صراط مستقیم مسیر توحید، توحیدی که با شرک مخلوط نیست، یعنی توحید خالص، از این ورم بحث عصمته، این دو طرف چه تناسبی با هم دیگه پیدا میکنه، اعتصامی که منتهی به صراط مستقیم میشه، معلومه این اعتصامیه که فقط خدا اینجا در کاره، دیگه خود سالک در کار نیست، یعنی اون درجه از اعتصامه که اینجا دیگه سالک رفته کنار، حق نشسته اینجا، خداست و خدا هدایت کننده هم خداست، خدا خودش هدایت میکنه، این دیگه کاره نیست، این کشیده کنه. بعد میگه که حضرت سلیم فهمید که معنی قوله علیه السلام الممتنع بالله ان یکون الله سبحانه و هو المانع لها انها، اونجایی هم که من گناه نمی کنم توفیق الهیه، ولی باز من خودم یه اراده می کنم دیگه، این اراده من، این خودداری من، منتها خودداری و اراده من که به توفیق خداست، و یه جای دیگه هم من و اراده من هستم ولی گناه میکنم، یه جایی هم نمی کنم. اما این نقطه موضوع بس نقطه ایست که من غیر توسیط القوا الجسمانیه، اصلا دیگه از سالک خبری نیست، یعنی این رفته کنار، خداست که داره حرکت میده، نه اینکه با حتی قوای نفسانی اینم واسطه نیست که خدا مثلا اراده اینو قوی کنه این گناه نکنه، این نیست، مانع تو این مرحله خداست. وقد قال الله تبارک، بعد میفرماید که و تمسکوا بالآیات الاطلاق و کما مر، البته حالا حدیث دیگه هم بعدن خواهد، این یه مطلب که راجبه عرصیات که این مسئله. اما در مورد عبارت بعدی که میفهمد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون، آیه 102. اولا تقوا یعنی چی؟ این همه ما این لغت رو شنیدیم. تقوا، تقوا از ماده وقایه است. وقایه یعنی حفظ کردن. تو ادبیات به این نون میگن نون وقایه، مثلا ضربنی نون بهش میگن نون وقایه. وقایه یعنی حفظ کردن. وقایقی که این حالا این با یه تغییرات صرفی به تقوا تبدیل میشه، این معنی لغویش. اما معنی اصطلاحیش اتقاء کن نفسک من الشر ان ترد عنها الشر. تقوا یعنی شما خودتون رو از شری که داره به شما وارد میشه حفظ کنید. البته لا به ان تبتل الشر فی نفسه ولا به ان تبتل توجهه و الک بل به ان تحفظ نفسک من وصول الشر الک. نه اینکه شر رو از بین ببرین، بلکه به این معنا که خودتون رو از رسیدن شر به خودتون حفظ کنید. این میشه تقوا. و اتقاء العبد من الله. حالا اونجا که میگه اتق الله یعنی چی؟ اتق الله چون الله میشه مفعول بهش دیگه. اتق الله یعنی خودتون از خدا حفظ کنید. اتق الله، اتقاء العبد من الله تعالی لو صح علی حقیقته لکان مما یرید به و یفعل من الشر. حاج امجد میفرمود اتق الله یعنی خدا رو داشته باشید، یعنی بدانید که خدا حاضر و ناظر است، از این کار پرهیز کنید. این اینو دیگه حاج امجد نفهمید، این شرح بنده. حاج امجد فرمود تقوا یعنی خدا رو داشته باشید، اتق الله. از خدا تقوا داشته باشید یعنی اتقاء العبد من الله تعالی لو صح علی، اگه صحت داشته باشه علی حقیقته، اگه حقیقت باشه مجاز نباشه، لکان مما یرید بهی و یفعل من الشر. مقصود در ازای این شریه که داره انجام میده، خود یه شری رو انجام بده، میگه از خدا بترس. و فعله سبحانه خلقه و لیس فی خلقه غیر الحسن و قد قال تعالی الذی احسن کل شیء خلقه فلیس عنده تعالی غیر الحسن و الخیر و ما یفیزه خیر و حسن. حالا اینجا ممکنه کسی بگه که شر یعنی چی؟ ما شر تو عالم نداریم. اینجا یه توضیح راجع به شر میده. فرماید که اون چیزی که در عالم هست خیره. پس چرا؟ چون میفرماید الذی احسن کل شیء خلقه. خدا همه چیز رو خلق کرده و همه چیز رو احسن خلق کرده، یعنی در زیباترین شکل ممکن خلق کرده. پس شر معنا نداره. حالا این شری که شما میگید چیه؟ فلیس عنده تعالی غیر الحسن و الخیر یا غیر الحسن، حالا حسن با خیر بهتر میخوره، جز حسن و خیر در نزد خدا چیزی نیست. و ما یفیزهو خیرون و حسنون، افاظه الهی خیره. فهذا الشر الذی امرنا بالاتقاء من الله لعجله انما صار شرا مکروها بنسبته الینا سیئا به فساد انفسنا. بهش میگن شر قیاسی. الان بارون شره که باران میاد، شره. این که آب توی یه جا تجمع میکنه شره. این که آب قدرت داره شره. حالا این میخوره خونه منو خراب میکنه، میشه شر. ولی نسبت به اون سدی که پرش میکنه، هزاران زمین کشاورزی و کشاورز زیر دست اون سد خوشحال میشن از باریدن این باران و آمدن اون سیل در بالا دست. پس این شر قیاسیه، شر ذاتی نیست. چون اگه چیزی ذاتن شر باشه، باید نسبت به همه شر باشه دیگه. برای یکی شر، برای یکی خیره. پس شر قیاسیه، در حقیقت شر مطلق وجود نداره. اما این که میفهمد که از شر پرهیز کنید، تقوا یعنی پرهیز از شر، به معنای این که این مطلب نسبت به من شر. یعنی چی؟ یعنی الان من مال یتیم میخورم، خب این برای من شر دیگه. نه اون قضا اون مال شره، نه خوردن شره، نه اینکه از گلوی من پایین میره شره، نه اینکه تبدیل به انرژی میشه شره، نه اینکه من قدرت دارم اون مال رو توش تصرف کنم شره. اینا هیچ کدوم شر نیست. یه نقطه شره، اون نقطه اینه که برای من خوردن این مال یتیم خلاف حق عمل کردنه. این تبدیل میشه باطنش به آتش، این میشه شر. اینکه چاقو میباره شره، اینکه گوشت باریده میشه شره، اینکه گردنو میباره شره. خود میگه از این شر. اما اینکه این چاقو گردن این آقا رو میباره، این آقا نیست میشه. البته حالا یه جواب دیگه هم راجع به شرور میشه داد که در واقع شرور رو وقتی تحلیل میکنی به عدم برمیگردن. عدم شره، مثل فقر. فقر شره، منتها فقر یه صفت وجودی که نیست. فقر یعنی نبود پول. نبود ثروت میشه فقر دیگه. پس یه چیز وجودی نیست. این تحلیل عمیقشه. این جوابی که الان داریم میگیم جواب متوسط. جواب متوسط اینه که شر قیاسیه، شر مطلق ما نداریم. جواب عمیقش اینه که حقیقت شر عدمیه، یعنی هیچ، یعنی چیزی که نیست. پس خدا که نیست را هست نمی کنه که. پس چیز به نام شر وجود خارجی نداره، یا یک قیاس ذهنیه، یه ارتباطیست که من بین خودم و بین اون وجود خارجی برقرار میکنم، این ارتباط رو شر میدونم که میشه قیاسی، یا باطن باطنش اینه که عملا شری وجود نداره. اما این شری که میگیم تقوا، یعنی پرهیز از شرور، فهذا الاتقاء انما هو اتقاء مما عندنا من موجبات سخط و غضبه، یعنی پرهیز از اون چیزهایی که در نزد ماست و موجب سخط میشه. الان خوردن مال یتیم موجب سخط میشه، خب از این باید پرهیز کرد، این میشه تقوا. خوردن مال یتیم میشه شر. و الا فلا شر عنده سبحانه یتقوا، ولا در نزد خدا که شر نیست معاذالله که ما از اون شر پرهیز کنیم. آنچه که هست وجوده و وجود احسن شیء، یعنی در احسن تقویم خلق شده، هر موجودی در بهترین و زیباترین شکل خلق شده و شری وجود نداره. اما رابطه‌ای که من برای با اون شیء خارجی برقرار میکنم برای من دردسر ایجاد میکنه، میشه شر. تقوا یعنی پرهیز از برقراری این رابطه‌ای که موجب شر میشه. الا انه انما يريد سبحانه لا دافع ولا مانع له، فالتقوا في الحقيقه هي التقوى من المعصيه والذنب، وان كان بعصب جليل النظر هو السيء من الاعمال والافعال. فهمید که اگر خدا یه چیزی رو اراده کنه، نه دافعی داره نه مانعی، و تقوای حقیقی تقوای از معصیت و ذنب و امکان به اثر جلیل نظر. پس این که میگه اتقوا الله، یعنی اتقوا ما عند الله، یعنی اتقوا اون شری رو که در نزد خداست، یعنی اتقوا از اون شر قیاسی، یعنی اتقوا از معصیت. این میشه در مورد. پس از خدا نه اتقوا از خدا، اتقوا از اون چیزی که در نزد خداست و شرم هست، و آن چی که در نزد خداست که شر نیست. این رابطه ای که من با اون وجود خارجی برقرار میکنم شر میشه، و این رابطه هم اسمش معصیته. هر چیزی که برای انسان یه شری رو ایجاد بکنه، خداوند ازش به معصیت تعبیر کرده. و در واقع دستورات اسلام که دستورات اخلاقی که نیستش، که دستور اخلاقی نیست. حالا ولی اینکه ما یه علمی داریم به نام علم اخلاق، دستور رشد. الان اگه به گندم بگن که باید بیفتی تو خاک مناسب، میگه آقا به خودی اینقدر ما رو نصیحتمون نکن، خسته شدیم از دست ما رو نصیحت کرد. این که نصیحت نیستش که. اگه میخوای رشد کنی باید بیفتی تو این خاک، اگه بیفتی تو خاک کبیر رشد نمیکنی. اون گندم اینجا باید بگه که آقا ما خسته شدیم از دست ما رو موعظه کردی، ما اصلا میخوایم بیفتیم تو خاک کبیر، خب برو بیفت. گفت به ما میخندن، خب اب نداره ما بعدا به اونا میخندیم. الیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، اصلا به مؤمنی میگن دیوونه، خودت متقینه دیگه. میگه بهشون میگن قد خالتو، خالتو یعنی فارسی سادهش یعنی اینا قاطی کردن. میگه اینا چرا قاطی کردن، همه مردم دارن میدونن اینا زحمت میکشن، این از اون دیگه حواسش یه جای دیگه است. بابا بودو تو هم دو تا رو بکن چهار تا. میگه اینا قاطی کردن، وقت خالت هم امر عظیم، در حالی که یه امر عظیم اینا رو به این وضعیت انداخته. حالا حاشیه نریم، اینجا میفرماید که و هو سیء الاعمال، خلاصه میشه سیئه. سیئه یعنی اون چیزی که اگه من با اون ارتباط برقرار بکنم باعث مانع رشد من میشه، این میشه سیئه. پس اتقوا الله یعنی اتقوا از این موارد. حالا هر کی میخواد باور کنه، هر کی میخواد باور نکنه. بعد میفرماید که خیلی اینجا عبارت عمیقه، میفرماید که و ان کان به حسب جلیل نظر هو سیء من الاعمال والافعال. وقتی ابتداعا نگاه میکنی سیئه همین اعمال و افعال ما میشه، لکنه به حسب دقیق نظر ینحل الی القفل. اگه باز موشکافی کنی، موشکافی که کنین اون عمقش میشه قفلت. پس اتقوا الله میشه اتقوا اون چیزی که نزد خداست، اون چیزی که نزد خداست یعنی شر، شر هم یعنی اعمال خود ما، اینم وقتی باز میبینین عمقش رو نگاه میکنین، عمل که خوب و بد نداره، حرف زدن خوب یا بده. این که زبان من توی کام من حرکت کنه، صوت ایجاد کنه، خوب یا بده؟ خوب. این که این صوت نظم بگیره بشه کلمه، خوب یا بده؟ این که این کلمات بشه جمله، خوب یا بده؟ اصلا میتونیم بگیم خوبه یا بده. اما یه موقع این جمله میشه دروغ، یه موقع میشه تهمت، یه موقع میشه غیبت. این کدوم قسمتش بده؟ اون قسمتی که زبان تو دهان حرکت کرد، اون قسمتی که صوت ایجاد شد، اون بخش فیزیکیش بده، اون بخشش بده که این گوش شما با همه اون پیچیدگی‌هاش داره این صوتو دریافت میکنه، اینش بده. خوردن خوبه یا بده؟ حالا بالاتر، خوردن مال غیر خوبه یا بده؟ ای بی داره آدم مال مردم خور باشه، این همه این مورچه ها مال مردم خوره، اینا میرن تو جهنم. مثلا اگه یه مورچه‌ای بره تو خانه یتیم این برنجا رو برداره ببره، این یه نوعی اکل نفی بوتونه نارا، چی خوبه و بده؟ ملاک خوبت چیه؟ ملاک خوبت خود عمل نیست، خود عمل خوبت نداره که، عمل با خوبت مساوی نیست. پس ملاک خوبی و بدی یه چیز دیگه است. ملاک خوبی و بدی مطابقت با حق و مخالفت با حق، این میشه ملاک خوبی و بدی. این یکی از حرفای نورانیه کتاب رسالت الولایه است. ملاک صحت و سقم عمل که فردا جزا یا پاداش میدن، مطابقت از حق، مخالفت از حق. لذا جواب این همه سوالای بی خودی هم که میپرسن معلوم میشه. اگه یک کسی اون ور دنیا هیچ دینی هم نداشته باشه، به خاطر تبعیت از حق راست بگه، این به همین میزان سعادتمنده. ولو یهودی باشه، ولو بت پرست باشه، ولو مسیحی باشه، ولو بودایی باشه، به همین اندازه سعادتمنده، به همین اندازه که راست گفت، یعنی یه پله سعادت رو تهیه. حالا اینجا ملاک معصیت چیه؟ میفرماید که اگه شما دقت کنید، ملاکش به حسب دقیق نظر ینحل الى القفله اما یختزی اسماء او و صفاته، غفلت از اسماء و صفات حق، این ملاک معصیت. ریشه تمام بدبختی های انسان و جامعه انسانی اینجاست، غفلت از حق و اسماء حق. نه به زبانا، به دل. کی به من روزی میده؟ نه به زبانا، به دل. سلام. اونی که دلم میگه بر حسبش کار میکنن. کی به من علم میده؟ کی منو بالا میبره پایین میاره؟ یا ساده‌تر به من عزت میده؟ عزت از کجاست؟ ذلت از کجاست؟ مقام، عزت، ذلت، دارایی، اینا از کجاست؟ حالا شما تحلیل کنید، یکی یکی بدیها رو اسم ببرید. بدیهایی که تو جامعه هست چی هست؟ بزرگترین بدی که همه ما رو آزار میده خودپرستیه دیگه. خودپرستی های من شما رو آزار میده، از اون کوچیکاش بگیرین تا اون بزرگاش. من یه شب با یه حال خیلی بدی خوابیده بودم، خیلی هم به زور خوابم برد، این دو سه شب پیش تا اومد خوابم برای ساعت 2 نصف، اومد یه بوق خیلی بلند، نمیدونم بوق خداحافظی بود یا سلام، چون بوق انواعی داره، بوق خداحافظی، بوق سلام، بوق تعجب، بوق دعوا. بوق دعوا هم خودش مراتب داره، مثلا بعضی که خیلی عصبانی همینجوری انگوششو میذاره. مثلا ما یک زبانمون زبان بوقه تو خیابونا، ساعت 2 نصف شب. خب خودپرستی اون آقا، بعد من خواب پریدم دیگه خوابم نبود، خودپرستی اون آقا منو آزار داده دیگه. حالا مثلا الان ما ناراحتیامونو یکی بشماریم، ما الان چیا ناراحتیم؟ ناراحتیامونو وقتی اسم میبریم، از خودمون و از خانوادهمون و از همسایه‌هامون و از دولت مردمون و از جامعه جهانی و یکی یکی وقتی اسم میبریم، از خودپرستیامونه دیگه. حالا ریشه اینها همه کجاست؟ ریشه همه بدیا شما تحلیل کنین، بارها تو این جلسه عرض کردیم دیگه، وقتی تحلیل میکنین میرسه به غفلت. غفلت از مقام پروردگار، چون تمام سیئات به خودپرستی برمیگرده. خودپرستی هم ریشهش در شرک دیگه. اگه توحید بیاد که خودی وجود نداره که من بپرستانش که. لذا غفلت از مقام حق. چرا من به آدما اعتماد دارم؟ یک در هزارشو به خدای تعالی اعتماد ندارم. هر کسی تو سویدای دلش بگرده دیگه، چون غافلم از مقام پروردگار دیگه. من به دکتر چقدر اعتماد دارم؟ مخصوصا اگه رفیقم باشه. من به شغلم چقدر اعتماد دارم؟ به پدر پولدارم چقدر اعتماد دارم؟ به رفیق ارشد که صاحب مقاماتم پدرم هم پولدار نیستم. حالا پولدار بودم مثلا بد نیست، بی پولی هم خوب نیست. حالا مثال زدم. به رفیقم که صاحب مقاماته چقدر اعتماد دارم؟ حالا به خدای تعالی چقدر اعتماد دارم؟ حالا شما بگید یکی یکی اسم ببرید از سیئات، یکی یکی بیاید سیئه‌ای رو شما بگین. مثلا بگین حسودی. من چرا حسودی میکنم؟ به خاطر کمال آقا. ایشون یه کمالی داره، من حسودی میکنم. خب من مشتکم دیگه، چون این کمال ایشون مال خودشه یا صاحب این کمال اوست. پس حسد که یک رذیله اخلاقیه برمیگرده به شرک، چون من خدا رو نمیشناسم، چون من نمیدانم که این کمال ایشون یک پرتوی از کمال خداست. مثل اینه که به نور توی آینه من حسادت کنم، نور تو آینه مال خورشیده. لذا میفرماید که این برمیگرده به غفلت از آنچه که اسماء و صفات جمالی و جلالی حق. شما سیئات رو یکی یکی اسم ببرید، تمام سیئات رو وقتی تحلیل میکنید برمیگرده به خدا نشناسی. این ریشه سیئات، این یکی از حرفای کلیدی و نورانی این کتاب های حضرت علامه است. بعد میفرماید که و عدم الجری علی ذلک، و اینکه انسان طبق اونچه که اسماء الهی اقتضا میکنه زندگی نکنه، و ستره، و اینکه اینا رو بپوشونه، و کفر به، و اینکه کفران داشته باشه نسبت به اسماء الهی. فذکره سبحانه من غیر نسیان هو الموجب ان لا یرى الانسان لغیر تعالی وقعا. اگر کسی ذاکری باشه که با این ذکرش نسیان همراه نشه، یعنی ذکر بدون فراموشی. اینجا یه پرانتز باز کنم، ما هیچ کدوم ذکر بدون فراموشی نداریم. ما گاهی به یاد خدا هستیم، گاهی هم نیستیم. اما یه حدیث تو فصول قبلی خوندیم، این راهکار بود. فرمود که اگر کسی قالب حالات به یاد من باشه، در قالب حالاتش من چند تا چیز بهش میدم. یکی از چیزایی که بهش میدم ذکر لا یخالطه جهل یا نسیان. ذکری بهش میدم که با نسیان مخلوط نیست. پس اگه یکی الان پرسید که این ذکر بدون نسیان چجوری میشه به دست آورد، اونجوری میشه به دست آورد. ما که نمیتونه تمام لیالی و شب و روزمون به یاد خدا باشیم، اما میتونیم قالب حالات به یاد خدا باشیم. که این قالب حالات اگر آمد، اون ادامهشو اون میبره. یعنی یه حالی به انسان میده که انسان دیگه از یاد خدا غافل نیست. بعد میفرماید اگر کسی یه چنین ذکری داشت، آثار این ذکر حالا چیه؟ هو الموجب ان لا یرى الانسان لغیر تعالی وقعا و مکانتا. باعث میشه که خدا این حالت پیدا بکنه انسان که برای غیر تعالی نه جایگاهی ببینه نه اهمیت. نه اینکه به مردم بی احترام میکنه ها، به مردم مثل اینکه الان من از دست شما پاداش میگیرم، بعد مثلا به آستین شما که بی احترامی نمیکنم که بگم این آستین تو بزن کنار، اون دست رو بده من ببوسم. خب این آستین هم الان آستین شماست دیگه، لذا چون آستین شماست من این آستین شما رو میبوسم. اما این دست شماست که داره به من خیرات رو میرسونه. پس عالم دست خداست. لذا مؤمن موحد میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم است. این نگاهش به دنیا. اما اون نگاه دیگه‌اش به دنیا اینه که دنیا رو آستین می‌بینه. حالا مثلا انسان، ما همه حالت معمولا ما حالت ریا بهمون دست نمیده. ماها هیچ کدوم ریاکار نیستیم الحمدلله. البته ممکنه حالا مثلا یه موقع داریم مثلا یه نمازی میخونیم، یه قطره اشک از شما اومده، حالا مثلا یه کسی میاد رد میشه، میگیم خوب شد بالاخره ایشون هم دید حالا این قطره اشکم حروم نشد. اینو بهش نمیگن ریا، چون من که برای اون گریه نکردم که. ریا اونیه که من از اساس این عمل رو برای شما انجام بدم، یعنی از اساس بیام اینجا این حرفا رو بزنم که شما مثلا میگی چی خوب حرف میزنه. ولی حالا مثلا اگه این وسط صحبت یه دفعه این حالت به من دست داد، اینوش نمیگن ریا، این دست خود انسان نیست. پس ریا نوعا ما ریاکار نیست، ولی مثلا عجب به ما دست میده دیگه. یه کاری دفعه میکنیم میدونم میگیم مثلا کاری کردیم، عجب حالاتی به ما دست داده چند وقتی. حالا اینجا میفرمید که حالا میخواستم اینو عرض کنم که کلام یا جلو کلامش رشته کلام از دستم نمیره. ما مثلا تا حالا شده که نسبت به دیوار توی خونمون یه همچین حالت پیدا بکنیم؟ مثلا الان داریم نماز میخونیم، حالا یه اشکی ازشون بیاد بگیم این خوب شد این دیوار ما رو دید. اصلا به فکر ما تا حالا همچین چیزی نرسیده. چرا؟ چون ما دیوار رو صاحب اثر نمیدانیم که. اما مثلا حسن آقا رو صاحب اثر میدونیم، اگه اومد عبور کرد میگیم خوب شده شما رو دید. ما تا حالا شده مثلا وقتی بیمار میشیم بریم بقالی سر کوچه‌مون؟ چون ما شفا رو در بقالی نمیبینیم، ما شفا رو در داروخانه و پزشک میبینیم، پس میریم به سراغ پزشک. پس ما در مقام شفا اصلا وقعی به بقالی نمینهیم. برای درس خوندن هم هیچ وقت نمیریم عطاری، میریم مدرسه و دانشگاه. ما مدرسه و دانشگاه رو صاحب اثر میدونیم و حوزه رو میخوایم علم یاد بگیریم. همونطوری که ما آب رو ساقی میبینیم، آتش رو سوزاننده میبینیم، حوزه و دانشگاه رو علم دهنده میبینیم، پزشک رو شافی میبینیم، اگر ما موحد بشیم انشاءالله به یاری خدا، ما آب برامون با دیوار یکی میشه. گرچه بازم اگه تشنمون بشه آب میخوریم، ولی همونطوری که از دیوار امید سیراب شدن نداریم، از آب هم امید سیراب شدن نداریم و اگر آب میخوریم به دستور خداست. و به همین میزان از شغلمون آرزوی روزی نداریم، لذا چه شغل ما رو بهمون بدن چه شغل ما رو از اون بگیرن هیچ فرقی برای ما نمی‌کنه. بیست سال پیش بود یه بزرگی به من میگفت که عرض شد که من تازه عرض شد که مسئولیت زندگی مداد رو دوشم. 18 سال پیش یه مدتی هم با ایشون بودم، 20 سال پیش مثلا 100 میلیون 100 میلیارد الان بود، گفت ببین آقا جون تو مثل من نیستی. آخه مثلا ایشون الان مثلا شما 5 تا سکه به آرازاده میای بهش میدی، بعد مثلا میگه این 5 تا سکه، میگه این مثلا برای محمد آقا خوبه. البته همینطوری الکی هم نمیده، حساب داره، یعنی یه قرونش حساب داره، 1 میلیارد میگه به کسی بده حساب داره. عرض شد که حالا ما اینو دیده بودیم، خیلی ایشون هم نگران بود که نکنه حالا مثلا ما فردا بریم من زندگی اونو ببخشم. خب ببین تو مثل من نیستی، من چه 100 میلیارد بهم بدن چه 100 میلیارد ازم بگیرن برای من فرقی نمیکنه. ایشون میگفت یه آقایی بود به امام جمعه شهرشون گفته بود که در زمان طاغوت به امام جمعه شهرشون گفته بود آقا ببین پول، حالا یه چیز پستیو گفته بود، یه اسم دیگه گفته بود، حالا من میگم خاک، گفته بود پول و خاک، یه چیز پستر از خاک گفته بود، گفته بود پول و خاک برای من یکیه. پول و خاک، تو هر جای صلاح دیدی به من اطلاع بده. اگه دیدی کسی مثلا میخواد جوازیه بده، میخواد ازدواج برای فرزندش بده. بعد میگفت یه کارایی هم میکرد که نمیشد اسمشو بنویسی. این دستشویی‌های توی مسجد اعظم قم بود که آره الان بازسازیش کردن، گفت اونا این ساخته بود. مثلا بالای دستشویی که دیگه نمیشه من بنویسم مثلا اینو رحیمی ساخته که. حالا رو در مسجد می‌نویسم مثلا بنا کردین رو رحیمی. گفت که هارون رشید یه مسجد ساخت به بهلول، گفت چی بنویسم؟ گفت بنویسم بهلول ساخته. گفت اه این همه من، گفت پس معلومه که برای اسمت نوشتی دیگه. به نادرشاه گفته بودن سردر مسجد چی بنویسیم؟ گفته بود بنویسید ید الله فوق ایدیه. یه رندی اونجا بوده گفته بود که این چیزا حالیش نمیشه. این حرف خودش نبود، حرف از یه جای دیگه بود. آخه میگه به عمر گفتن که حضرت علی ما رو زده، چشمرونی کرده بود، امرالمومنین زده بودش. عمر گفت ضربت که رعت که عین الله و ضربت که ید الله. حالا این گوشه باشه. میگفت نادرشاه گفت بنویسید ید الله فوق ایدیم. این رنده گفت این حرف مال خودش نیست. گفتن چطور؟ گفت یه دور دیگه ازش بپرسید. گفتن قربان چی بنویسیم؟ گفت همون که گفتم. همون که گفتم. حالا محسود این که میگفت که یه جاهای یه چیزایی میساخت که مثلا نمیشد اسمش بذاریم. میگفت پول و خاک واسه من یکیه. حالا ما واقعا مثلا وقتی که یه نیاز مالی داریم، مثلا از این دستمال کاغذی امید کمک داریم، اون براش پول و مقام و ثروت اینجوری میشه. و من یه دونش رو دیدم از این آدم ها، شما هم گاهی میبینید اینجا میاد، اون که میگه من 100 میلیون پول برام یکیه. و من دیدم اینا. یا خب من میگم من برام 1 میلیارد چه بدین چه بگین، این دروغه، ولی من دیدم اینا، چون دیدم باور کردم دیگه، دیدم آثارشو در اون شخص. و این میگفت که برای من پول و خاک یکیه. حالا ما برای ما هم یه چیزایی یکیه دیگه. مثلا ما اگه الان بیمار باشیم هیچ امیدی به این میز داریم؟ اون براش پزشک و دارو مثل این دیواره. لذا این عبارت معنیش اینه که میفهمد لا یر الانسان لغیره تعالی وقعا و مکانتا یمیل و بهی الیه مما تهواه و نفس و یمیل و الیه طبع الخسیس. هیچ اثری توی این نمیبینه که بخواد به این توجه کن و شکر له اندزاله و از این تشکر ایوز و کل شیء. آه ببخشید. و شکر له اندزالک ای وضع و کل شیئن فی موضع. شکر یعنی چی؟ شکر حقیقی یعنی شما هر چیزی رو در جای خودش قرار بدید، این میشه شکر. به این مقام که میرسه شاکر میشه. یعنی چی؟ یعنی به آستین حکم دست رو نمیده، به دست حکم آستین رو نمیده، این میشه شاکر. به آب حکم ساقی رو نمیده، به ساقی هم حکم آب رو نمیده. یعنی کل عالم رو میبینه آستین خدا و باشون معامله آستین میکنه، نه معامله دست. لذا اگه این آستین رو بالا زد خدای تعالی، این پریشان نمیشه. میگه زمین کشاورزی تو سیل برد، میگه برد که برد، معلومه که قرار از یه طریق دیگه به من روزی بده. این حرف ساده ای نیست. ما یه چیزی میگیم، این ما چند بار عرض کردم، این موقع ما اینجا همینجا بس میگیم راجع به این آیه انا لله و انا الیه راجعون که همین عمقی همین مطلب. بعد داشتیم سر خیام میرفتیم تصادف کردیم، این ماشینمون هم نو بود، بعد ما دیدیم هی این گلگیر ماشین رو نگاه کردیم، گفتیم انا لله و انا الیه راجعون، ما آروم نمیشیم. باز این گلگیره رو نگاه کردیم، باز گفتیم انا لله و انا الیه، نه اصلا نمیشه، لطف خدا بود. البته قبلش خیلی اینجا اوج گرفته بودیم، فکر کردیم این حرف اومد خود ماست. بعد دیدیم نه، اون که میگفت، آخه میگفت یکی گفته بود که الهی رزن به رزاک، این رزن به رزا اک که میگن غلطه، رزاک، الهی رزن به رزاک. بعد میگفت اینو که گفت، عرض به حضور شما که اتفاقات شروع شد، میگه همسرش از دنیا رفت، یه حرفی زدیم باید پاش وایسیم. بعد میگه خونش آتیش گرفت، بعد میگه بچهش افتاد تو از او، خدا معذرت میخوام دروغ گفتم. اونی که گفت رزن به رزاک، اولا اون امام حسینه، بعدش هم اونم تو گودال قتل کن، معذرت میخوام اینو میگم. ولی یک کسی از عرفای بزرگ گفت الهی رزن به رزاک، حبس بول شد، حبس بول. بعد میگه بهش فشار اومد، خیلی وضعیت خرابه، رفت تو کوچه بچهای شهر رو جمع کرد، گفت منو هو کنید بگه دروغگو. گفت اینا همه هو کردن، گفتن آه دروغگو، یه درست شد. همینطوری که نیست که. و همین آدم کسی بود که 15 روز مدهوش میشد، بهش میگن حافظ عرب، ابن فارز حافظ عربه. حالا محسود این که حالا ما یه حرفایی میزنیم، ولی این باطن میخواد، یعنی واقعا باید انسان به اینا برسه تا ببین. ما یه مقایسه طلبی میکنیم دیگه. اینجا میفرماید که و شکر، شکر یعنی هر چیزی رو بذاره تو جای خودش. یعنی چی هر چیزی رو بذاره تو جای خودش؟ یعنی مثلا این صندلی رو بذاره سر جای خودش، یعنی عالم رو آستین ببینه نه دست. یعنی چی؟ یعنی ای وضع و، خیلی این عبارت ها نورانیه، ای وضع و کل شیئن فی موضعهی و حد وجودهی من الفقر الالله، یعنی بفهمه که همه موجودات فقیر الالله هم، یعنی همونی که گفتیم آستین هم. و ذلل الله و القیام بالله، در مقابل عظمت الهی ذلیل هم. و قوامشون به خداست، مثل این آستین که قوامش به نخه. بعد میفرماید حالا رسیدیم بعد از این توضیح نسبتا مفصل به این که این اتق الله حق تقاته یعنی چی. اتق اللهش معلوم شد، چون حق تقاته مفهوم مطلقه دیگه، تقوا داشته باشی. چه جور تقوایی؟ حق تقاته. حالا این چه جور تقواییه؟ فرماید فحق و تقوا الله، حق تقوای الهی اینه که ان لا ینسل عبد مقام ربه، اینه که عبد مقام رب رو فراموش نکنه. و یزع و کل شیئن موضعه، و هر چیزی رو بذاره تو جای خودش. الذی وضعه فی ربه، همون جایی که پروردگارش گذاشت. یعنی چی؟ یعنی اون گفته که کل عالم فقیرن و فقط اون غنی، تمام شد. این میشه تقویتن، نه اینکه اینو بفهمه، بلکه البته اول بفهمه، ولی بعد از فهم به مرحله عمل سرایت بکنه، یعنی عملش و سلوکش در زندگی هم بر اساس همین اعتقاد باشه. و من فروعه ان لا یعصیه، واقع از فروع این اعتقاد این میشه دیگه معصیت نمیکنه، میشه فرعش دیگه. و لعله لذالک عذیفت حذیفت طغات الی ضمیر، به همین خاطر گفته حق طغات هی لیفید حق تقوا و یستوفی معنا. طغات هی میگه هی به تقوا برمیگه و من هنا یظهر ان المراد بالاسلام هو. حالا اینجا ادامه آیه این است که ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمان. از این مقدمه توحیدی عظیمی که اول آیه اومد نشون میده که این مسلمانی که اینجا میگه دیگه اون مسلمانی که ما هستیم نیست. قبلا اگه خاطر مبارکتون باشه ما راجع به مراتب اسلام بحث کردیم دیگه، گفتیم یه مرتبه از اسلام همون تسلیمه که شما شهادتین بدید، یه مرتبهش اونه که اجمالا قبول کنید دستوراتو، یه مرتبهش اونه که تفصیلا به دستورات تحقق پیدا کنید، اون مرتبه آخرش اونه که ابراهیم درخواست کرد گفت وجعلنا مسلمین لک و من ابنائنا امه مسلمه لک. اون اسلام اون مرتبه است که دیگه انسان با پای خودش نمیتونه طی کنه، اون مرتبه توحید محض اونیه که انسان از غیر خدا پاک میشه، این اون مرتبه از اسلامه. ولا تموتن الا و انتم مسلمون یعنی نمیرید مگه با این مقام، یعنی کل این عالم، حالا الان جلوتر میاد، کل این کارخانه داره حرکت میکنه که این عالم یه کارخانه واحده، کل این عالم داره میچرخه برای اینکه آخرین محصولی که از در این کارخانه بیرون میره یک انسان موحد باشه. این اصلا هدف خلقت اینه، هدف خلقت کل این آسمان ها و زمین اینه که این کارخانه بچرخه، از آخرین محصولی که از این کارخانه بیرون میره این بشه انسان. تمام این گیاهان دارن، خاک این زمین داره میشه گیاه، پس غایت خاک گیاه شدنه، غایت گیاه حیوان شدنه، غایت حیوان جسم انسان شدنه، این جسم هم مرکبه تا اون روح سوار این مرکب بشه، مراتب هستی رو طی بکنه، در واقع مراتب نیستی رو طی بکنه، چون با طی مراتب هستی یعنی از یه طرف طی مراتب نیستی، یعنی هر قدم از هستی که میره بالا یه هستی از خودش ساقط میشه، بیکران اقیانوس هستی ملحق میشه، قدم به قدم که میره بالا این کم میشه ازش دیگه، انسان هر چی بالاتر میره سبک بارتر میشه. یه جمله از حضرت امیر داریم فرمود تخففوا تلحقوا، میگن این از جملات ایجاز در اجاز، اجاز در ایجاز، تخففوا تلحقوا، دو تا کلمه است، سبک بار بشید تا ملحق بشید، یعنی این یعنی هر چی میره جلو این نگاه توحیدی نافذتر بشه. بعد میفهمد ولا تموتن الا من، از اینجا معلوم میشه که ان المراد بالاسلام هو المرتبه العالیه منه، منظور از اسلامی که این آیه گفته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اون مرتبه عالیه اسلامه، و هو ان یکون الاسلام به ذاته مسلمه، سر تا پا مسلمانه، از جانش مسلمانه، یعنی از ذاتش مسلمانه. فال اسلامو جل فائدته عند الموت والقيامه، وقت فایده این کجا معلوم میشه؟ در انگام مرگ، از لحظه مرگ فواید این اسلام شروع میشه تا قیامت. ولا یتثبت الا بالتقوا، این اعتقاد تثبیت نمیشه مگر با تقوا. یه جمله که برای من اسمس کرده بود به مدتی، من تو صفای این جمله بودم، از حضرت رسول فرموده بود که قضو ابصارکم ترون العجائب، چشاتونو ببندی تا عجایب رو ببینی. این هم مردم دلشون میخواد عجایب ببینن، همه مثلا عاشق چشم بصیرت و اینا، البته این خودش نقصه ها، ولی میفهم دود قضو ابصارکم، چشاتون رو ببندید، نه که چشاتون رو ببندید یعنی چشاتون پایین بندازید، اونجایی که گفتم نگاه نکنید نگاه نکنید تا عجایب ببینید، قضو ابصارکم ترون العجایب. اون وقت این عجایب از لحظه مرگ شروع میشه، یعنی از لحظه مرگ تازه ثمرات این اسلام شروع میشه. البته گاهی این مرگ، مرگ قبل از مرگ طبیعیه، اگر انسان درست پله ها رو طی کنه این مرگی که آثار اسلام توش پیدا میشه در حین همین دنیاست، همون موتو قبل ان تموتوه، اون مرگ میاد این همینجا آثار برش پیدا میشه. بعد میفرماید که این تثبت این معنا هم با تقواست، حق تقوا، حق تقوا هم که توحیده، لیخلص به الباطن الالله کالظاهر، تا باطن و ظاهر یکی بشه، یوم تبل از سرائر، چون قیامت روز ظهوره دیگه، الان من به زبان میگم خدا اما در دلم که خدا رو صدا نمیزنم. گفت یک کسی در لحظات مرگش میگفت یا الله، میگفت شیطانم از اون گوشه میگفت لبیک. بعد یه عالمی هم بالای سر این گفت تو چی میگی؟ این چی میگه؟ گفت این یه عمر منو عبادت کرده، من الان باید جوابش رو بدم. امروز یه روایت رو میکنم، گفت که وقتی که مرده رو میذارن توی قبر، اون دوتا ملک سوال کننده وقتی میان، شیطان هم حاضر میشه تو اون صحنه. بعد به شیطان اشاره میکنن، میگن آیا رسول خدا اینه؟ اگر این تو این دنیا این مراحل رو طی نکرده باشه، میگه بله رسول خدا. به شیطان میگه چون رسول خدا برای اینه دیگه، فقط هرچی این گفته این گوش داده دیگه، رسول خداش، رسول خدا برای این اونه. گفت به شیطان اشاره میکنم، میگن آیا این رسول خداست؟ این میگه بله این رسول خداست. اون وقت اونجا این سریره ظاهر میشه، یعنی این یه عمر به شیطان میگفته لبیک، این ظاهر میشه. اصلا یک کلمه قیامت ظرف ظهور باطنه، تمام شد. شما این خاطر مبارکتون باشه، هیچ چیزی در قیامت ساخته نمیشه، تمام شد. قیامت فقط پرده برداری، یعنی از این دنیا پرده برمیدارن، تمام شد. پرده میری کنار، شما پشت پرده رو میبینی. هیچ چیزی تو قیامت ساخته نمیشه. شما شنیدین که کوه ها سراب میشه؟ قرآن نمیگه کوها سراب میشه، میگه کوها سراب بوده. و سایرت الجبال و کانت سرابا، میگه این سراب بود، شما خیال میکردین کوهه، اونجا آشکار میشه، نه اینکه اونجا سراب میشه، اونجا آشکار میشه که این سراب بود. اینجا ظاهر و باطن یکی میشه، چون ظاهر و باطن یکی شد، یوم تبل از سرائر، سریره من آشکار میشه. اگه واقعا من سریرم هم همین حرفایی باشه که میزنم، که دیگه من از شما خجالتی ندارم، خجالت من ماره اونجاست که سریره من آشکار میشه. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئاتنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روز فقط این قلب سلیم به درد میخوره. قلب سلیم یعنی نه این که این قلب، قلب سنووری نیست، یعنی جان، یعنی جان سالم. این باید از بیماری شرک مسموم باشه. به میزانی که بیماری شرک داشته باشه، این ارزشات که گرفتاری داره. خب شما در الان اینجا یه حاجتی داشته باشین چیکار میکنین؟ الان شما نیازاتون رو چجوری برطرف میکنین؟ با داراییتون دیگه، درسته؟ اگه الان دارایی شما کفاف نده چیکار میکنین؟ سراغ کی میرین؟ سراغ رفقاتون میرین دیگه. آقا مثلا 500,000 تومان آقا به من قرض بده، درسته؟ اگر نه دارایی باشه نه رفیق، اون وقت شما سراغ کی میرین؟ یوم لا بیع فیه ولا خله، این آیه قرآن دیگه. در قیامت نه خرید و فروش هست، اصلا اصل بیع نیست که شما یک کالایی بدین یک کالایی بخرین، این که نیست. خلهی هم که در کار نیست، این رفاقتی در کار نیست، تمام روابط پاره شده. اینجا شما میخواییم با چی خرید کنین حوائجتون رو برآورده کنین؟ اینجا تنها چیزی که به درد میخوره اون قلب سلیمه، الا من اتى الله، این استثنای حصر دیگه. میفهمد که یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مال فایده داره نه بنون فایده داره، الا من اتى الله به قلب سلیم. تنها چیزی که اون روز فایده داره قلبیه که سلیمه، قلب سلیم قلبیه که از بیماری شرک مسئول میمونه. در معانی و تفسیر عیاشی از ابی بصیر است از ابا عبدالله علیه السلام، عن قول الله عز و جل اتقوا الله حق تقاته، فرمود یطاع فلا یعصا، یذکر فلا ینسا، یشکر فلا یکفر. این یعنی اطاعتی که توش معصیت نباشه، ذکری که توش نسیان نباشه، و شکری که توش کفران نباشه، که اینا همه اون بنده قبلی هم. باز در تفسیر عیاشی از ابو عبدالله علیه السلام است که عرض شد که یه نکته راجع به نسخ ما ازش میگذاریم، و یو شدول ما ذکرنا معن ابن شهر آشوب. یه روایت دیگه هم از امیر المومنین پرسیدن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، یعنی چی؟ حضرت همون قال والله ما عمل بها غیر بیت رسول الله. تنها کسی که به این آیه عمل کرده خاندان رسول الله. نحن ذکرناه و فلا ننساه، ما اونایی هستیم که او رو یاد میکنیم و فراموش نمیکنیم. البته غیر بیت رسول خدا ما نباید نامید بشیم، ما سلمانو من اهل البیت دیگه، اونا بیتشون بیت خونی نیست، یعنی از طریق خون وراثت منتقل نمیشه، وراثت اونها وراثت از طریق اعتقادات. و تبع ملت ابراهیم حنیفه، تو آیه قبلی داشتیم دیگه، گفت کسانی تابع ابراهیم هستند که تابع عقاید و رفتار ابراهیم باشن. لذا بیت رسول خدا بیت وسیعه. نحنو ذکرناه و فلا ننساه، نحنو شکرناه و فلا نکفره، و نحنو اطعناه و فلا نعصیه. فلما ما نزلت هذه الآیه قال الصحابه لا نطیق ذلک. وقتی این آیه نازل شد اصحاب رسول خدا گفتن ما تحمل این آیه رو نداریم، ما نمیتونیم به این آیه عمل کنیم. بعد این آیه نازل شد، فتقوا الله ما استطعتم، حالا هر چی میتونید تحمل کنید. چون فتقوا الله اونجوری که حق توقاتی که ما نمیتونیم، فتقوا الله ما استطعتم، اون چی که میتوانید تحمل کنید. بعد فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا، که حبل رو عرض کردیم، البته برای این حبل مصادیق مختلف گفتن، همه روایت کننده ذکر مصداق نه حقیقتش، یه جا گفتن قرآن، یه جا گفتن ما اهل بیت حبل خداییم، یه جا گفتن علی ابن ابی طالب حبل خداست، که عرض شد که حبل الله همون توحیده، که اگه کسی به توحید چنگ بزنه هرگز گمراه نمیشه. بعد میفرماید که عرض شد که یه عبارت دیگه هم هست راجع به امر به معروف و نهی از منکر، یه بحث بسیار عالی اینجا از علامه مطرح کرده، من میخواستم امروز نمعرض بکنم، اون تا فرصت نمیشه چون وقت یه مقدار داریم، ولی وارد بحث بشیم میترسم نتونیم خارج بشیم. حالا پناه بر خدا چند دقیقه. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف. این آیه هم بحث امر به معروف و نهی از منکر. حالا میفرماید که اولا یه بحث فقهی داره امر به معروف و نهی از منکر، که بر همه واجب نیست، یه شرایطی برای وجود داره که حالا ما از اون بحث فقهی و روایاتش میگذاریم. اما راجع به حقیقت امر به معروف و نهی از منکر، خیلی عبارت قشنگه، صفحه 260 میفهمید بیان المقام. خب ماجرای امر به معروف و نهی از منکر چیه که اینقدر در عرصه‌ای که جوامع دینی به این اهمیت دادن؟ میفهمید که ان کل هیئت اجتماعیه لا تتم الا به وحدت ما بین اعضائها و اجزائها حتی یستحفظ بها منافعهم و یدفع بها مضارهم و الافات المتوجه الیهم. انسان زمانی سالمه که تمام اعضای بدنش سالم باشه، چون یک روح بر این بدن حاکمه این بدن سالمه. الان من وقتی میخوام حرکت کنم دیگه این دست من این ور بره، این دستم بره این طرف، این چش من از این ور نگاه کنه، این که بره این طرف، خب من سالم نیستم دیگه. چون همه اعضا هماهنگ با هم، الان دست و چشم و لب و زبان و سر و بدن اینا همه در یک راستا با هم هماهنگن، ازا این بدن سالم. این اجتماع انسانی هم یه همچین چیزیه، یعنی اولا انسان ناگزیر در اجتماع زندگی کنه، چاره‌ای نداره، چون خودش که نمیتونه به تنهایی همه حوادثش رو برآورده کنه. ازا میگن فطرتا انسان مدنی به طبع، البته مدنی به طبع یه شرحی داره در جای خودش ان شاء الله میاد، چون چاره‌ای نداره که در اجتماع زندگی کنه. اجتماع حقیقتش یک تن واحده، یعنی اجتماع مثل یک تنه که افراد سلول‌های این تن. لذا اگر این تن بخواد سالم باشه و در یک جهت حرکت کنه، باید همه اعضا در جای خودشون درست کار کنه. ولا تتم هذا الوحده الا به وحدت المجتمع. این وحدت غرض اجتماع تحقق پیدا نمی‌کنه مگه به وحدت غرض اجزا و سلول. به ان یوز ان کل جزء من اجزاء الاجتماع و هی الافراد منافع غیره و منافع لنفس. البته اینو دنیای امروز هم تایید کرده دیگه، تازه دنیای امروز به این درست عمل میکنه، ما عمل نمیکنیم. یعنی دنیای امروز نوعا فهمیدن که برای اینکه بتونن خوب زندگی کنن باید حقوق همدیگه رو رعایت کنن. ما هنوز به این درجه از فرهنگ نرسیدیم، فقط فعلا حقوق خودمون رو رعایت میکنیم، حقوق شخصی خودمون دیگه، حالا همسایه و غیره و اینا، شاید مثلا یکی دو تا ارشاد که اگه با منافع خودمون منافات نداشته باشه، مثلا همسر و فرزند و اونا هم اگه منافات پیدا کنه ما حقوق اونا رو پایمال میکنه. ولی اگه منافات پیدا نکنه اونا هم یه چند تایی که به ما نزدیکن تا حدود اونا هم چون متعلق به ما هستن حقوقشون رعایت میشه و الا بقیه دیگه باید همه از بین برن تا حقوق من رعایت بشه. اما جامعه امروز اینو فهمیده. بعد میفهمید که وقد احتال کل اجتماع لحفظ حاضر الوحده به هیل مختلفه. هر اجتماعی هم اینو فهمیده و برای حفظ این وحدت یک دستورات ارسالات که مشخصی برای خودشون دارن. منتها یه مسئلهی که اینجا وجود داره اینه که جامعهی که اسلام ارسالات که مورد نظرش هست با جامعهی که سایر جوان مورد نظرشونه یک کمی تفاوت داره. جوامع دیگه قایت حرکت این سیرشون کجاست؟ دنیاست دیگه. اینا میخوان دنیای خوبی داشته باشن. البته در این مسیر خودشون هم درست عمل کردن. ما نه دنیا داریم نه آخرت. چون ما به زبان مسلمانیم ولی در باطن هیچ چیز ما شبیه به اسلام نیست. وقتی خواستیم کسی مسلمان بشه اول اعلام کنیم بگه ما مسلمان نیستیم، ما این اسلامی که میگن ما نیستیم. حالا بیا بشین بحث کنیم. اول تبری بجوییم از این که ما مسلمانیم. منتها بحث ما و امثال ما نیست، بحث جامعه ایست که اسلام مورد نظر داره. لکن الاسلام، حالا شما ملاحظه بفرمایید، شما الان کجا میخواین سفر کنید؟ الان اگه بخواین این جمعو ببرین تا مرقد امام، این یه معونه ای میخواد، یه سیری داره. بخواین ببرین مشهد، یه سیری داره. بخواین ببرین مکه، یه سیر دیگه داره، یه لوازم دیگه داره. اگر غایت این باشه که دنیای ما آباد بشه، این یه برنامه ریزی میخواد. اگر غایت مسیر جای دیگه باشه، دنیا به عنوان بعض المسیر باشه، این یه برنامه ریزی دیگه میخواد. حالا اسلام حیث و جعل الغایت فی الاجتماع دینی هو الله انا لله و انا الیه راجعون. غایت جامعه دینی الله به معنی باطنی بحث قبلی ماست. یعنی غایت این است که این اجتماع به سمتی حرکت کنه که محصولات این کارخانه بشه انسان موحد. لذا حضرت علامه تو اون بیان نورانیش در شیعه در اسلام فرموده که پیام معنوی شیعه این است که بیایید خدا را بشناسید. یک کلمه است، یه جمله است. چون غایت رو الله قرار میده، قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. این غایتی که پیامبر برای ما گذاشت، گفته من و تابعین من دعوتمون به سوی الله و هو سبحانه هدف ثابت، اونم که هدف ثابته و غیر متغیر ولا هالک و طاهر من شوب نقائص و العیوب، هیچ نقص و عیبی هم که نداره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، تموم شدنی نیست. ما حاضر حیات دنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات حقیقی اونجاست. و الانسان اذا تبع غرضا له یرید ان یحصل له، انسان هر هدفی که دنبال میکنه چون غایت همه اهداف اللهه، کان من الواجب فی الطبیعه ان یکون عنده من العلم ما یمیز به غرضه عن غیره و ما یصلحه و ما یفسده و من القوه العامله ما یحرکه الی و ما یصرفه عن خلافه و سناوه و الاعتبار تتشبه به طبیعه، کان من الواجب ان یکون فی الاجتماع علم بالغرض الاجتماعی مبسوس علی جمیع اجزائه و قوتون عاملتون تب اصل هیه الالواجب من غرزه تصرف و امایزه رو و یفسده. باید یه قوهی در اجتماع باشه تا این انسانی رو که میخواد خودش رو به غایت برسونه کنترل کنه، چون این فرد که نیستش که، همه این اجزا با هم در تعامله. و حازانه فی عرصت الاجتماع دینی، این قوهی که در عرصه اجتماع دینی میخواد جلوی زیاده روی ها یا افراد و تفرید ها رو بگیره و باعث بشه که این کشتی به سمت اون غایت خودش حرکت کنه، چیه؟ علم و دین و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این دین یعنی شناخت مسیر، یعنی این کشتی از این مسیر میخواد بره. امر به معروف و نهی از منکر هم یعنی مانع شدن از اونایی که میخوان این کشتی رو متوقف کنن یا جهتش رو منحرف کنن. این هم میشه امر به معروف و نهی از منکر. و غایت این کشتی خلقت هم الله. حالا اینجا یکی از عالی ترین مطالب کتابای علامه اینجاست، اینو باید با آب طلا نمیشه. و من هنا یظهر ان هذین الامرین اهم الواجبات، اهم واجبات همین دو تاست. چون این کشتی داره حرکت میکنه، یکی میخواد مسیرشو کج کنه، این اتوبوس داره تو جاده میره، فعلا همه واجبات میگین سالم به مقصد برسه. خب این که مسیرش گج کنه میفته تو دره، لاستیکشو پنچر کنی تو جاده متوقف میمونی. پس اهم واجبات در سیر مانع شدن کسانی است که میخوان این جامعه رو از مسیر خودش منحرف کنه. و من هنا یظهر ان هذین الامرین اهم الواجبات نوعیه من بین جمیعها از هما الرکنان الحافظ. من یه سوالی دارم، اگه جوابش پیدا کردیم به منم بگیم. فیلم بازی کردن که کاری نداره که، منظورم از فیلم بازی کردن این نیست که همه هنرمنده، منظورم اینه که آدم میتونه که دروغکی تقوا رو نشون بده که این سخته. مثلا یه انسان متقی رو با نمایش نشون بده این سخته. یه رابطه بین پدر و فرزند اسلامی رو با نمایش نشون بده این سخته. یه رابطه بین دختر و مادر اونجوری که اسلام گفته، اسلام بالاخره یه حرفی داره یا نداره که دختر باید با مادرش چجوری رفتار کنه، مادر باید با دخترش چجوری رفتار کنه، معلم باید با شاگردش چجوری رفتار کنه، شاگرد باید با معلمش چجوری رفتار کنه. آه. خب اینا اوناست که رادیو تلویزیون نشون میده. این که شوهر باید با خانومش چجوری رفتار کنه و خانوم باید با مردش چجوری رفتار کنه. و این که من با عموم، با خالم، با داییم، با عمم، با همسایه بغلیم باید چجوری رفتار کنم. حالا این همه سال ما تلویزیون دیدیم، شما چند بار این هم چیز رو دیدیم؟ متاسفانه البته تو همون فیلم های خارجی زهر رو که نمیارن که مثلا یه لیوان زهر تلخ به شما بدن، که یه قطره زهر رو میریزن تو یه لیوان شربت به شما بدن. از اون زهران به ما دادن ما نفهمیدیم. ما شاید 50 سال دیگه بفهمیم که سریال یانگوم و امپراتور دریا و تاجر بوسان و کارتون یانگوم و من از همه اینا خبر دارم چون همهشون تو خونمون مشتری داره. ما 50 سال دیگه شاید بفهمیم، شاید 100 سال دیگه کتابای تاریخ بنویسن که اینا چه اثری گذاشت روی ما بدون اینکه خودمون بفهمیم. حالا شاید رو من نذاشت ولی روی فرزند من چه اثری گذاشت. حالا شما اینا رو همه دیدن دیگه، بالاخره اون یانگومو دیگه حداقل همه دیدن. شما یه جایی نشون بدین که در هنگام سختی ها این به یک غیبی پناه برده باشه. یادتون میاد تو اون 54 قسمت که این در یک مورد به غیب پناه برده باشه در هنگام سختی ها. این آروم آروم تو خون ما تزریق میشه که در این نوع سختی ها به کجا باید پناه بریم. باید آموزش ببینیم دیگه. ما چی آموزش دیدیم؟ ما راجبه چی آموزش دیدیم؟ ما بوق زدن بلد نیستیم. از بوق زدن ماشین باید به ما آموزش بدن که کجا بوق بزن کجا بوق نزن. واقعا ها اینو دیگه هم تایید میفرمین دیگه، ما بوق زدن ماشینمونو بلد نیستیم. چی ما بلدیم؟ ما 100 سال دیگه میفهمیم که چه آثاری در ما گذاشته. ولی متاسفانه باید همینو بگیم که وقتی بچه ما میشینه پای اون سریال ما حرف نمیزنیم، اما سریال ایرانی رو باید خاموش کنیم تلویزیون، چون میدونیم که از این اول تا آخر تو این 60 دقیقه 20 تا بدآموزی تو این هست. یه رفتار سالم شما نشون بدید. اینا اونایی که باید امر به معروف و نهی از منکرشون کرد، من تا وقتی میگید اون وقت ناراحت میشه. اینجا چه بازی سر این سریال شهریار در آوردن، دو تا انتقاد بهشون شد. بعد میفرماید که، حالا این عبارت هم بخونم عرضم رو تمام کنم، از اینجا معلوم میشه که این از اهم واجباته، چون مسیر رو منحرف میکنه. از همر رکنان الحافظان لبنیان الاجتماع دینی، بنیان اجتماع دینی رو امر به معروف و نهی از منکر حفظ میکنه. و مع اختلال عهد ما یختل اختلال الاخر، یکی اگه مختل بشه اون یکی مختل میشه و جامعه فاسد میشه، اینجوری که امروز شده. حالا این عبارت اون عبارته، شما فقط ملاحظه بفرمایید چقدر این عبارت عالیه. حالا میفرمایید که خب علا همه اینایی که گفتیم رو داشته باشیم، علاوه بر همه این مسائلی که گفتیم راجع به این مسئله، یک خطر بزرگی بیخ گوش همه ماست. بیخوش همه ما، فرزندان ما، نسل ما، مردم دنیا. اون خطر چیه؟ الا ان الغایت هناک امر وراء الطبیعه. اجتماع دینی هدفش ماوراء الطبیعه است. الان شما میگید مثلا اجتماع غربی هدفش معلومه دیگه، همه مردم هم میفهمن. میگه آقا اگه ما این مسیر رو بریم زندگیتون راحت تر میشه، بیکاری از بین میره، قیمت ها ثابت میمونه، هم میفهمن اینا رو دیگه، این محسوسه دیگه و خوششون هم میاد از این دیگه. اما شما در اجتماع دینی چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگین اگه شما بیفتیم در مسیر الالله چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ یه غایتی رو میخواییم تعیین کنیم که این غایت ماوراء الطبیعه است، یعنی الله غایت شماست. و امرون وراء الطبیعه و در ذهن مخالفون لهوى النفس و ملاذها، مخالف هوای نفس هم است. اجتماع غیر دینی مخالف هوای نفس نیست تا جایی که حق اون یکی رو ظاهر کنه. میگه هر چی دلت میخواد بپوش، هر چی هم میخوای بخور، هر چی هم میخوای بری برو، هر چی هم میخوای بگی بگو، هر چی هم میخوای بگی گوش بکنی گوش بکن، هر چی هم میخوای تولید کنی تولید کن. البته اونام یه خطایی داره مگه اینکه به حکومت لطمه بزنه. ولی در مسیر آزادی‌های فردی مشکلی مثلا با پوشش ندارن، مشکلی مثلا با موسیقی ندارن و با خیلی چیزای دیگه. اما اینجا اجتماع دینی بسیاری از خط قرمزا رو داره. من هوای نفسم خیلی چیزا دلش میخواد، اجتماع دینی اجازه نمیده. حالا اینجا رو ملاحظه فرمایید، و نفوس فسجیت الحیوانیه بالفعل، سجایای حیوانی بالفعل، یعنی شهوت الان اینجا آماده است، غضب اینجا آماده است، میل به خوراکی ها، پوشاکی ها. شهوت که میگیم انواع و اقسامش، شهوت مقام، شهوت ثروت و دارایی، شهوت عزت و شهرت و امثال اینا. و به نسبت الی سجایا الانسانیت ربانیه بالقوه، اما سجایای انسانی ربانی بالقوه است. لذت مناجات یعنی چی؟ من که نچشیدم. اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر شهوت نفس لذت نخوانی. از اول گفتم منم ندانستم، از اول هزار بارم شما بخون، من که نمیفهمم. که میگه یه موسیقی هایی هست که اگر انسان گوشش رو حفظ کنه اون موسیقی ها یک نغمش انسان رو مدهوش میکنه. من که نشنیدم، من مال دنیا رو شنیدم. فلولل امداد لما حصلت فامنل، که اگر امداد الهی نباشه این کمالات رو کسی نمیتونه تحصیل کنه. من تقویت المعارف و سد باب الخلل، اگه امداد الهی نباشه کمالات رشد نکنه. عادت الهی حیوانیت ها به ادنا غفلتن، با ادنا یعنی کوچکترین غفلتی انسان به سمت حیوانیت حرکت میکنه، چون اینا آماده است، بالقوه است. اما برای اینکه بکشونیدش بالفعل، بکشونید به سمت اون حال معنوی بالقوه، این کار داره. لذا با کوچکترین غفلتی انسان سقوط میکنه. فضلا ان تراکم الجهالت و ظلمات، و چه برسه به این اوضاع. و اقوا ما یست و ذالک ما آل اله امر الدین فی هذا العزم. اینو 60 سال پیش فرموده. میگه اون چیزی که حرف ما رو تایید میکنه روزگاره. شما نگاه بکنید ببینید کیا به سمت معنویت حرکت میکنه. غالبا جامعه انسانی به سمت معنویت حرکت میکنه یا به سمت حیوانیت، چون این قوه حیوانی بالفعل و آماده است تا یک آزاد مردی پیدا بشه. لذا امیرالمومنین فرمود الا حر یدع هذه النمازه، یه آزاد مردی پیدا میشه این لمازه رو ترک کنه. لمازه یعنی خلال دندون، خلال دندون به دنیا میگه لمازه. ان شاء الله به حق اهل بیت اسناد و طهارت خدای تعالی این حرفایی که ما میزنیم باعث عذاب و آبروریزی ما قرار نده، این مطالب رو در عمق جان ما قرار بده. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله. آزم های ما خیلی بعید و لحظه شدیم.